در استحقاق ثواب یا مد هم مثلا به لحاظ عقلایی، کما این که توی اون ورش هم گفتیم قبح فاعلی صرف، کافی نیست برای استحقاق عقاب تو بحث تجری، هم گفتیم حتما باید قبح فعلی هم ما داشته باشیم. قبح فاعلی تنها این فایده ای نداره، کافی نیست در چی؟ در استحقاق عقاب. از این ور میگیم حسن فعلی تنها هم بدون حسن فاعلی این کافی نیست در چی؟ در استحقاق ثواب. یعنی الان کار طرف کار خوب و پسندیده ای هم باشه به حساب مصالح و ملاکات، اما این آقا کارش عرضم به خدمتون یا به عبارت دیگه خود این فاعل، حسنی نداشته باشه، یعنی به این معنا که اون کار حسن ذو مصلحه رو با عمد و اختیار و علم انجام نداده باشه، منتسب به اون نشه. اینجا میگن حسن فاعلی نداشته کارش،
حسن فعلی هم نداشته.
نه حسن فعلی به این معنا که ذو مصلحه هست داشته دیگه، به این معنا داشته. لذا همینی که آقا فرمودن الان کسی واجب توسلی رو انجام بده، مثلا فرض کنید جواب سلام میده، اما جواب سلام رو چه جهت میده؟ نه به این جهت که خدا دوست میدارد، امر کرده، محبوب مولاست، نه روی جهات، نه بلکه میترسه از طرف مثلا، یا رو در واسطی داره، رفیقشه، اصلا رفاقتی جواب سلام میده. اصلا تو این وادیا نیستن که یه امتثال امری کرده باشن، امر مولا رو امتثال کرده باشن، یه محبوب مولا رو انجام داده باشن. یعنی یه نهب بحث عبادیت توش نیست، سبقه الهی نداره کارشون، این ثواب نداره. آقایون تصریح کردن این ثواب نداره، ولو اینکه فعل حسنی هم هست، کار خوبیه جواب سلام دادن، برام مصالحی داره. اساسا توسلیات اینجوری هست که با اینکه مصالح دارند، اما اگر شخص اینها رو جواب سلام دادن، اما اگر اینها رو شخص مثل جواب سلام دادن، دفن میت فلان، خیلی سوء شکلی اینها رو قربی انجام نده، ثوابی در نظر گرفته نمیشه.
حالا چرا
جاهل مقصر توی کجا رو منظور مد نظرتونه؟ تو هم بحثای خودمون
در این جهت که شما فرمودید هر باید قبح فعلی داشته باشه، هم فاعلی، جاهل مقصر خب مثلا قبح فاعلی که نداره، نمیدونه فلان کار حرامه ولی انجام میده.
بله
الان من ما نمیگیم آقا اینجا که مثلا قبح فاعلی نداره مثلا به قصد بسیار بدانی نیست.
بله اون نکتهش چیه؟ بله نکتهش رو دو جور گفتن. بعضی هم صاحب مدارک و استادشون مرحوم قردبیلی اینا میگن به خاطر ترک تعلم معاقبه، و ترک تعلم رو از این واجب نفسی میدونن. ولی بقیه چی؟ آره به خاطر اون میگن نیست، ولی بقیه میگن نه به خاطر خود همون شرب خمر عقابش میکنن. اگرم عقاب میشه درجه عقابش شارب الخمره، نه صرفا تارک تعلم، که اینا تفاوت میکنن. مثلا اگر حرف این آقایون میخواست درست باشه، یکی از نقصهایی که به این دو بزرگوار میکنن اینه، اگه حرفشون میخواست درست باشه تو همه موارد جاهل مقصر باید به یه میزان عقاب میشد. چرا؟ چون چیو در همه جا ترک در حالی که ما میبینیم آقا اگه یه نفر ترک تعلم بکنه، مثلا شرب خم کنه، ممکنه یه عقاب زنا کنه، یه عقاب زنای محسنه کنه، یه عقاب غیر محسنه، یه عقاب قتل کنه مثلا، یه اینا همه درجاتش متفاوت میشه. اینجوری نیستش که تو همه اینا یه درجه عقاب وجود داشته باشه. یا مثلا کسی که ترک تعلم کنه چند بار شرب خم کنه، و یکی که ترک تعلم کنه و خارجن هم فقط یک بار شرب خم کنه، به لحاظ کمیت هم متفاوت میشه، هم کیفیتن هم کمیتن. در حالی که طبق فرمای شما تو همه اینا باید یکسان بشه عقاب، حالا اینکه اینجوری نیست. ولی جواب آقایون چیه اون وقت؟ جواب آقایون هست که این بابت خود مخالفت واقع معاقبه است و این جهلش مؤذر نیست، برای این آدم عذر نمیاره. یعنی خود مخالفت واقع اقتضای چیو داره؟
عقاب.
کی آدم معاقب نیست؟ وقتی که یک عذر داشته باشد. عذر مثل چی؟ مثل عجز، اضطرار. آقا طرف مضطر به کار حرام. عذر مثل چی؟ مثل نسیان. عذر مثل چی؟ جهل قصوری، غفلت، اینا. نه جهل تقصیری. اما جهل تقصیری چی؟ جهل تقصیری هم از نظر از منظر عقلا و هم از نظر فقها الجاهل المقصر کل عالم. خود مرحوم شیخ یه جای ادعای اتفاق کرده، یه بل اتفاق المقصر کل عالم. لذاست که این رو عذر حساب نمی کنن و شخص معاقبه، مقتضی موجوده، مانع نمی دونن جهل تقصیری رو. تو منقاد توی منقاد چون طرف قاطع است، همین قطعش سبب چی شده؟ معذوریتش شده. هرچند تو همون منقادش هم ما اون روز عرض میکردیم، تو اوائل بحثای قطع عرض کردیم، چه بسا یه نفر برگرده های زینعلی بگه تو منقادم که طرف قاطعه به چیه؟ قاطعه مثلا فرض کنیم به وجوب یه عملیه، در حال که فلواقع حرامه. اونجا هم بستگی داره که این قطعش از راه های منهی به وجود اومده باشه یا نه. الان اون شامی ها وقتی که میان با اعتقاد قصد قربت میکنن برای شهید کردن آقا سید و شهد علیه السلام، ما به اینا دیگه نمیگیم منقاد. اینا دیگه منقاد نیستن، با اینکه اینا هم قاطعن. قاطعن به چی؟ به وجوب قتل سید و شهدا، در حالی که فلواقع حرمت داره قتل سید و شهدا. میتونیم بگیم اینا هم منقادن چون قاطع بودن؟ نه. گفتیم چرا؟ بله؟ قد بفرمایید. قد دارن که مثلا اینجوری قربت الله دارن میرن کار میکنن. فرزن ها، فرزن های قد پیدا کرده باشن، حتی قد هم پیدا کرده باشن، ما میگیم اینا منقاد نیستن. چرا منقاد نیستن؟ یعنی منقاد نیستن که به این معنا که معذور نیستن. چرا معذور نیستن؟ به این جهت که تو مقدمات اونقدر کوتاهی کردن، کاهلی کردن. لذا ما اون حالت عادی قطع رو داریم میگیم که سبب چی میشه؟ سبب عذر میشه. و طرف منقاد رو، اون شخص منقاد رو میگیم آقا معاقب نیست. یعنی با اینکه کار حرامی انجام داده، مقتضی این بوده که عقاب بشه. چرا عقاب نمیشه؟ چون انقیاد داشته، انقیادی که عذر هم براش حساب بشه. خب بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث امروز مرحوم شیخ در ادامه هم بحثی که آقای حسینی خیلی مشعوف شده بودن و خوششون اومده بود از دقت مرحوم شیخ. بله، مرحوم شیخ یه ادعایی رو از زبان منتصر از مرحوم صافرسول نقل کردن، یعنی یه دفاعی رو از طرف صافرسول نقل کردن. بعد الان میخوام در صدد جواب از اون دفاع بر بیام. یا الله، سلام علیکم آقای نجفی بزرگوار. درسته آقای نجفی دیگه؟ درسته آقای سهیلی. من آقای سهیلی بله، آقای صابری، آقای زنجانچی، بله، آقای زینعلی دیگه. بله، خدا رفت آقای نفر ورزشگاه آزادی دست داد دیگه، مجبور شد. بله آقای نجفی، ما امروز یه مطلب رو از مرحوم پروفسور حسابی داشتیم میخوندیم در وصف حال سبک تدریسش و این ضوابط و قواعدی که خودش برای تدریسش داشت و اینا. یکی از حالا چیزایی که دعوه ایشون بود این بود که به هر حال شاگرد دیر هم میومد به کلاس راه میداد. بله، این یکی از خصیصه‌های ایشون بود. و بعد ما دیدیم که ما هم دقیقا همجوری عمل بکنیم. بله، ما هم این شعار رو داریم که همیشه میگیم دیر اومدن بهتر از اصلا نیومدن است. بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. اما اون دفاعی که شد، ملخصش و محصلش رو بگیم، دفاعی که از صافرسول مطرح شد، یعنی خود شیخ در حقیقت این بیان رو مطرح کرد. خلاصش این شد آقای عبداللهی، ما بیایم بگیم آقا شما حرفتون درست، این که آدم نمیدونه داره مؤمن رو انقاض میکنه، و این چون نمیدونه باعث میشه نتونیم بگیم کار چی انجام داد، کار حسن، یعنی حسن فعلی پیدا نمی، حسن فاعلی پیدا نمیکنه، کارش حسن فاعلی نداره. حسن فاعلی نداره یعنی اینجوری نیستش که کار ان اختیارن و ان ارادتن این آقا حساب بشه، ان علمن و عمدن نبوده، خودش خبر نداشته داره چی کار میکنه. اما حسن فعلی به معنای چی؟ به این معنای که آقا یه چیز زو مصلحه ایه، حسن فعلی که داره کارش، و لازم نیست حتما برای اینکه یک مقتضی قبح، یه چیزی که مقتضی قبحه، این قبحش مرتفع بشه، جلوش گرفته بشه، یه مانعی پیش روش سبز بشه، حتما اون مانع چی باشه آقا؟ اون مانع یک عمل اختیاری باشه، ان علمن و عمدن باشه، بلکه همین که یک کاری که فی الواقع حسن ذاتی داشته باشد و مصلحت دار باشه، کار خوبی باشه، ولو منم ندونم و هیچ اختیاری نداشته باشم تو اینکه کار من چی عذاب در بیاد، یه کار حسن این شکلی عذاب در بیاد، اینم میتونه مانع اون قبحه بشه. و اگر جناب مرحوم شیخ شما بخوای این حرف رو قبول نکنی و از ما نپذیری، در حقیقت داری چی کار میکنی؟ داری ادعا میکنی که یه امری که تحت اختیار آدم نیست، این نمیتواند مانع از استحقاق عقاب بشود و نمیتونه مؤثر باشه تو بحث استحقاق و عدم استحقاق عقاب. یه امری که تحت اختیار آدم نیست، این نمیتواند باعث بشه آدم استحقاق عقاب پیدا نکنه، در حالی که بله در حالی که دقیقا ما از خود شما یاد گرفتیم اونجایی که داشتید اون برهان عقلی مرحوم سبزواری رو مطرح میکردید که ایشون چجوری رد کردید شما؟ به این که آقا درسته استحقاق عقاب حتما باید به خاطر یه کار اختیاری باشه، ولو یه کاری که بالاخره به اختیار من برمیگرده، اما عدم استحقاق عقاب این میتونه منشأش چی باشه؟ یه امر غیر اختیاری. لذا این اصل ادعا. حالا جواب مرحوم شیخ چی؟ جواب مرحوم شیخ این است که اون قیاس شما الفارقه، نباید اینجا رو مقایسه کنید با اون مقامی که ما جواب از مرحوم سبزواری داشتیم میدادیم. راحت میفرمایید؟ چرا؟ چون اونجا، اینو خوب دوستان دقت کنن، اونجا ما در صدد چی بودیم؟ در صدد انکار مقتضی بودیم. واسه میگیم اصلا مقتضی برای استحقاق در کار نیست. ولی اینجا شما جناب صاف فصول، یا شما جناب آقای مدافع از صاف فصول، در صدد چی هستی؟ ابداع المانع عن المقتضی. راحت بفرمایید، شما دارید مانع میتراشید برای این مقتضی، و دو مقام خیلی با هم متفاوتن. اونجا ما اگر میگفتیم که یه امر غیر اختیاری باعث شده این آدم مستحق عقاب نشه، به جهت چی بود؟ به جهت این بود که آقا این امر غیر اختیاری یعنی چی؟ یعنی این که مصادفت الواقع اتفاق نیفتاد و تجری عذاب در اومد. این که مصادفت الواقع نشد، حرام واقعی انجام نشد، این باعث میشه اصلا مقتضی برای استحقاق عقاب به وجود نیومده باشه، با اینکه اصلا دست منم نبود که حرام واقعی انجام نشد، دست من نبود، ولی باعث شد که اصلا مقتضی برای استحقاق عقاب به وجود نیاد. اما شما چی میگید آیه پور عباس؟ شما میگید که ما صرف همین تجری را، صرف همین تجری یعنی چی؟ یعنی اقدام به ما یعتقد انه حرامون، صرف همین رو سبب چی میگیریم؟
مختزی عقاب.
اینو سبب و مختزی چی میگیریم؟ عقاب میگیریم، استحقاق عقاب طرف پیدا بکنه، همین مقدار. بعد اون وقت دنبال چی دارید میگردید برای این؟ دنبال مانع. و در مقام ممانعت از یک مختزی، اینجا دیگه یه امر غیر اختیاری که متصف به حسن نمیشه نمیتونه مانع بشه. اینات میفرمایید نکتهش چیه؟ نکتهش همین است که وقتی شما کارت قبح هم فعلی هم فاعلی داره، کار شخص تجری از نظر صاحب فصول چیه؟ هم قبح فعلی داره هم قبح فاعلی. مثل ما نیست که بگه فقط قبح فاعلی داره، هم قبح فعلی داره هم قبح فاعلی. اینجا یک کاری که فقط چه داشته باشد؟ یه حسن ذاتی داشته باشد، یه کاری که صرفاً و صرفاً یه حسن ذاتی داشته باشد و هیچ رقمه حسن فاعلی نداشته باشد، فقط حسن فعلی داره، حسن فاعلی دیگه نداره و هیچ انتسابی به شما پیدا نمیکنه، این نمیتونه بیاد جلوی اون قبیحی که دو قبضه قبح داره رو بگیره و ممانعت کنه از اون. به عبارت دیگه آقا این یه مطلب چیه؟ یه مطلب عقلایی است که آیا یه همچین شخصی کار قبیحش قبحش برطرف میشه یا نمیشه؟ به صرف چی؟ به صرف این که فی الواقع کار قبیحش یه مصلحتی داشته. مثال بزنیم، دیروزم مثال زدیم، حالا امروز جاشه، امروزم باز مثال بزنیم همینو. آقا یه نفر دروغ بگه، یه نفر بره خونه مردم دزدی کنه، رفته دزدی کرده خونه مردم، خب این آقا که رفت دزدی کرد، با این دزدی کردنش حالا یک منفعتی هم مثلا به اون صابخونه مثلا برسه، ولی من حیث و لایدری دزده اصلا خودش هم بیخبره که اگه بره دزدی کنه ممکنه یه همچین منفعتی برای اون صابخونه داشته باشه. مثلا آقا دارن خونه ها رو یک به یک تفتیش میکنن، هر کی فرض کنید مثلا ماهواره داره، میان اینو بازداشت میکنن میبرن زندون. حالا دزد اومده چی رو دزدیده؟ رفته مثلا ماهواره رو دزدیده. راحت میفهمید. حالا من حیث لایدری اومده یه نفعی به این آقای دزد رسونده، یا مثلا عمال حکومت فرض کنید دنبال یه آدمی هستن و یه سری کتابایی داره، کتابای مثلا شیعی و اینا، اگه بفهمن این شیعه است میگیرن شهیدش میکنن. دزد اومده خونه این بابا، این شیعه کتاباشو دزدیده، کتابایی که دال به شیعه بودن این آدم دزدیده و با این کار جون این بابا رو نجات داده، اصلا خودش روحش هم خبر نداشت. آیا میتونیم بگیم آقا کار این آدم دزد که رفته دیوار مردم بالا و شبانه دزدی کرده و اینا این قبح ندارد؟ این یه مطلب عقلاییه دیگه، شما خودتون وجدان خودتون قاضی کنید. از نظر مرحوم شیخ عقلا اینجا حکمشون به چی آقا؟ قبح یه همچی سرقتی، قبح یه همچی کذبی که ولو یه مصلحتی هم داشته باشه ولی طرف روحش هم خبر نداره که این دزدیش این کذبش باعث اون مصلحته میشه. مرحوم شیخ اینجوریه تلقیش، میگه به نظر من قضاوت عقلا اینجا چیست؟ اینه که حکم قبح میکنن و نمیگن چون یه مصلحت ذاتی اینجا بوده ولو این هیچ انتسابی به فاعل پیدا نکرده باشه، چون خود فاعل هم روحش هم خبر نداشته، پس کار این آدم دیگه حسن بشه مثلا یا قبح دیگه نداشته باشه لااقل. نه هیچ کدوم از اینا نه، بازم میگن قبیحه، این سرقت قبیحه، این کذب قبیحه. پس لب جواب مرحوم شیخ همینه، میفرماید که بله چشم، یه لحظه من اینو تا داغه سرد نشده تطبیقش کنیم. میفرماید این مدفوعتون، این دعوا مدفوعتون، مضافاً الی الفرق بین ما نحن فی و بین ما تقدم من الدلیل العقلی. دلیل عقلی منظورش همون همین مرحوم سبزه، کما لا یخفا علی المتأمل مضافن بر این مطلب که حالا وجه فرقشو عرض کردیم، وجه فرقشو عرض کردیم. حالا لب این فرق بین دو مقام این است که اونجا در مقام چه بودیم؟ نفی مختزی برای استحقاق عقاب. میگیم یه امری که آره اونجا هستن، میگیم یه امری که تحت اختیار آدم نیست میتواند باعث بشه اصلا طرف استحقاق عقاب رو پیدا نکنه. اما شما الان در صدد چی هستی؟ در صدد این هستی که بگی آقا مقتضی که هست، با همین تجری مقتضی ایجاد شده، مانع باید درست کنید دیگه. شما میخواید بگید مانع یه امر غیر اختیاری، مانع اون وقت یه چیزی که میخواد مانع باشد، چیزی که مانع مقتضیش هست، این میخواد مانع بشه، اینو باید ببینیم آیا واقعا میتونه مانع بشه یا نه، که از نظر عقلا، از منظر عقلا یه هم چیزی مانع محسوب نمیشه. لذا این دو مقام با هم متفاوتن. اونجا اصلا مقتضی در کار نیست طبق حرف ما، ولی شما داریم یه مقتضی هست، پس باید دنبال مانع گشت، این نمیتونه مانع بشه. این خود فرق دو مقام. به ان العقل، به نظر ما عقل و همچنین عقلا، اینها حکمشون به چیست؟ مستقلن به قبح تجریف المثال المذکور. البته طبق مبنای کی؟ صاف اصول، که اصل قبح فعلی تجری رو پذیرفته. ما اینو بارها و بارها تذکر دادیم که اینا همه طبق مبنای خصمه، خب خصم علمی. و مجرد و تحقق ترک قتل المؤمن فی زمنه، این که حالا من حیث لا یدری یه ترک قتل مؤمنی هم اتفاق افتاد در زمن تجری، ترک قتل مؤمن یا انقاض مؤمن اتفاق افتاد، این لا یرفع قبحه، قبح تجری را که شما قائل هستی برطرف نمی کنه. با وجود چی؟ با وجود اعتراف، محل اعتراف به ان ترک القتل لا یتصف به حسن ولا قبح. کجا کی اعتراف داره میکنه اینو؟ خود همون دعوا. خود همین دعوا، توی دعوا، دعوا این آقا اعتراف کرد، گفت آقا ان الفعل الذي يتحقق به تجری و ان لم يتصف في نفسه به حسن ولا قبح. این هم جمله، این هم جمله رو مرحوم شیخ آورد پایین. یه وقتی خودت هم اعتراف داری که این فعل متصف به حسن نیست، چرا؟ چون طرف خودش هم روحش هم خبر نداره که داره انقاض مؤمن میکنه، پس نمیتونیم بگیم شما کار حسنی انجام دادی. خب وقتی خودت هم اعتراف داری به این، اینی که حسن نداره چجوری بیاد جلوی اینی که قبح داره رو بگیره؟ خب این لا یرفع قبحه، ولذا یحکم العقل، یه چند تا منبه وجدانی الان میخواد مرحوم شیخ ذکر کنه. یحکم العقل به قبح الکذب و ضرب الیتیم و سرقه و همه اینا، اذن زم الیهما ما یصرف و ما الی المصلحه، ولی اذا جهل الفاعل به اون مصلحت، یه مصلحتی داره فی الواقع این کارش، ولی این آقا خودش هم روحش خبر نداره، اینا باز هم متصف به چی میشه از نظر عقل؟
خب
بله،
ترک قتل مؤمن فی الواقع دیگه منظور،
بله بله فی الواقع، بله بله.
مثلا این الان چی شد که مثلا توی مختزی میگن که عدم استحقاقا میتونه من تو بر یعنی غیر خیلی باشه توی ماره نمیتونه، این چی؟ این اقرار این حکم میکنن؟
ببینید اونجا اصلا از باب چیه؟ از باب سالبه انتفاع موضوعه، مثلا اتفاقی نه، یه امر غیر اختیاری سبب چی شد؟ سبب این شد که اصلا اتفاقی نیفته، اتفاق قبیحی نیفته. اونجا اصلا هیچ وجهی برای این که ما بیایم بگیم استحقاق عقاب هست وجود نداشت، چون اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد، ولو دست من نبود، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. اما شما دارید یه اتفاقی افتاد، حالا بگردیم دنبال چی مانع، و این دیگه نمیتونه مانع از یه اتفاق بد و قبیحی که شده بشه. این که چی؟ این که حالا کار من به حسب ذات مصلحت داشته، خب داشته باشه. شما کار زشتی انجام دادید، یعنی قبح فعلی و فاعلی هر دو رو داشت، کار زشتی رو انجام دادید، به صرف این که حالا یه کاری انجام داده باشید که یه مصلحت ذاتی هم داشته باشه، این قبح تحت الشعاع قرار نمیگیره، ممانعت ازش نمیشه. تو مقام ما اصلا ما دنبال هیچی نیستیم، معونه ای نداره. چرا؟ چون اصلا مقتضی برای استحقاق قاب به وجود نیومد. تو اینجا نه، اومده و باید یه مانع درستابی پیش روش سبز بشه، و اینی که شما داری میگی این که مانع نمیشه، چون از نظر عقلا باید مانع از یک کار قبیحی که منتسب به شخصه چه چیزی باشه؟ یه کار حسنی که منتسب به شخص باشه. مثل چی؟ مثل اون کذبی که یا سرقتی که یه مصلحتی داره، ولی من خودم هم خبر دارم که مصلحت داره. اون بله، اون میتونه مانع بشه. حالا یه تقریب به ذهن خیلی عرضم به خدمتون دیگه، خیلی قشنگ هم شاید نباشه، از یه جهاتی شاید مبعد باشه، ولی حالا در حد تقریب به ذهن ساده عرض کنم. شما مثلا فرض کنید آقا یه سنگی، یه سنگ بزرگی بالای عرضم به خدمتون یه قله‌ای، آقای حسینی، یه سنگ بزرگی بالای یه قله‌ای، یه ماشینی مثلا توی سراشیبی، ولی هم البته خود سراشیبی نیفتاده، مثلا آره مثلا روی عرضم به خدمتون ابتداء اون سراشیبی، شما آقا یه سنگریزه، یه کوچولو سنگریزه اندازه مثلا فرض کنید حساد بیای بذاری زیر اون سنگ بزرگ، بذاری زیر تایر ماشین، این دیگه حرکت نمیکنه. این میشه چی؟ این میشه عرضم به خدمتون نه اصلا هنوز جلوگیری از مقتضی، باعث میشه این اصلا مقتضی پیدا نکنه. اما فرض کنید حالا همین ماشین، همون سنگ بزرگ افتاده توی حرکت تو سراشیبی، این مقتضی الان هست، مقتضی رو پیدا کرده، اینجا دیگه نمیتونی بیای با یه سنگریزه جلو اینو بگیری. راحت میفرمایید؟ اینو دیگه خیلی باید یه چیز درست درمونی داشته باشی، یه مانع درست درمونی داشته باشی تا جلوی اینو بتونه سدش کنه. ما تو اون مقام حکایتمون حکایت کیه؟ اونی که با یه سنگریزه جلوی اصل این حرکت رو گرفته، اصلا هنوز مقتضی ایجاد نشده. توی اینجا شما دنبال چی هستی؟ سد کردن یه چیزی که افتاده تو حرکت. راحت میفرمه؟ بله؟ به جاش مثال رو عوض کردیم، یه کردی ماشین دیگه، آره. فرق نمی کنه حالا با اون سنگ بزرگ هم میشه. چرا اتفاقا بد نبود، آره ما حالا تواضع میکنیم، ولی تو می حالا فرمایششون تا به اینجا یه بحث دیگه باز ما با صاف اصول داریم. تو کفایه هم با صاف اصول کار داریم، باز تو کفایه هم خیلی مرحوم آخوندم متعرض صاف اصول هست. صاف اصول به هر حال کسی بودن که تا سالها نظرات ایشون یا همچنین اخوی ایشون مرحوم عاشق محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المستشهدین و اینها توی حوزه های علمی و اینها خونده میشد، درس گرفته میشد. و حالا خود صاف اصول هم جالبه، خیلی متعرض مرحوم میرزا قمی تو قوانینه، خیلی اشکال به قوانین میکنه. قوانینم تا مدت ها به هر حال کتاب درسی بود و توی حوزه خونده میشد، آره ایشون هم خیلی به هر حال به قوانین اشکال میکرده، در حدی که یه بار خودش حالا شاید احساس میکنه مثلا برای کسی شاید شبهه بشه و اینا، میاد دفع شبهه میکنه، میگه آقا ما این هم به ایشون اشکال میکنیم، یه وقت مثلا چیزی نیست که کسی بخواد فکر کنه خورد و برده یه چیزی داریم با ایشون، نه الحق و حق و ان یتبع، ولی ایشون به هر حال فهلی هست و بزرگی هست و اینا، ولی الحق و حق و ان یتبع، حق رو ما باید تبعیت کنیم، اگه مطلب به هر حال مشکل داری آدم باید اشکال کنه، ایرادشو بگیره بونه. خلاصه خود صاف اصول هم بعد از خودش باز عرضم به خدمتون که آماج اشکالات آقایون قرار گرفته، مورد آماج اشکالات مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، دیگران قرار گرفته. بله بفرمایید.
روی دو تا سال یکی اینکه کی اوغلا حاکم شدن این مسئله که شیخ داره اوغلایی بحث میکنه و دو من ظاهر استدلال شیخ، ظاهر بیان شیخ اینه که داره مصادره میکنه. مرحوم صاحب اصول میگه که مانع میشه، ایشون میگه مانع نمیشه.
خب ببینید دو تا مطلب خوبه. بله اولین مطلب این که ما قبلا هم اینو عرض کرده بودیم که اگر توی بحث استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب شارع طریق جدیدی رو اتخاذ نکنه، ما اینجا برمیگردیم میگیم پس حتما همون طریقه عقلا رو قبول داشتیم. همچنان که توی بحث براءت و احتیاط و اینها هم اینو قبلا عرض کرده بودیم، به همین بیان ما به چی تمسک میکنیم؟ بله به بنای عقلا، به بنای عقلا که میگیم آقا عقلا مثلا در موارد شک بدوی حکمشون به چیست؟ به قبح قاب بلا بیان است، براءت. یا در موارد علم اجمالی حکمشون به چیست؟ به لزوم احتیاط. مرحوم شیخ تو هر دو جا از این حکم عقلا استفاده کرد. خب این یه مطلب.
جواب اینجا ما میخوایم بریم سراغ یعنی از زندگی نقلی و اینا، یعنی میخوایم به اون منطق مواجه بشیم.
نه الان فعلا کاری به نقل نداریم. ببینید اینکه نقل در مورد متجری چی میگه اون بحث جداییست، اونو بعدا بحث خواهیم کرد. اما عقلا در مورد متجری چه قضاوتی دارن؟
نمیگه این نکته که فرمودید اینکه مثلا شاعر متعدد مسلک با عقلا، بله این تو مواجهه با عدلیه نقلیه به کار ما میاد. بگید
چه احسن همینو داریم میگیم، دقیقا همینو داریم میگیم. میگیم آقا اگر شاعر با توجه به این که میبیند عقلا توی کارهای خودشون نسبت به مثلا متجری یه همچین قضاوتی دارن، نسبت به بحث شک بدوی یه همچین قضاوتی دارن، شک بدوی توی خودشون ها. مثلا یه عبدی احتمال بدویه اینو بده که مولای تکلیفی براش داره. مثلا خود عقلا در بین خودشون میبینیم که نسبت فرض بفرمایید به علم اجمالی یه همچین قضاوتی دارن که چی میگن؟ میگن اگر طرف احتیاط نکنه و بعد یه دفعه مخالفت الواقع بکنه استحقاق عقاب داره. توی شک بدوی اگه مرتکب بشه و اتفاقا مخالفت الواقع بشه استحقاق عقاب نداره. جاهای مختلف اینها یه قضاوتی دارن نسبت به این که کجاها طرف استحقاق عقاب داره کجاها نداره، جاهای مختلف. حالا شارع همون اول که وارد میشه میبینه اینو که یه همچین قضاوتی رو اینا دارن، بعد اون وقت تو احکام خودشی، تو احکام خودش آیا شارع اگر احکام شارع تکالیف شارع برای اینا مشکوک به شک بدوی شد، آیا طریقه غیر از طریقه عقلا رو داره یا همون طریقه رو داره؟ اگر عرضم به خدمتون که شارع تکالیف خودش معلوم بالاجمال شد برای مکلفین، آیا شارع هم مثل عقلا علم اجمالی رو منجز میدونه و شخص رو در فرض تخطی مستحق عقاب میبینه یا نه یک شیوه دیگه ای داره و علم اجمالی رو مثلا شارع مثل چه ببینه برخلاف عقلا؟ مثلا شک بدوی ببینه. یا تو بحث تجری اگر یه مکلفی نسبت به تکالیف شارع تجری داشته، شارع آیا همون قضاوتی که عقلا دارند رو داره یا نه یه قضاوت دیگه ای داره؟ تو همه اینا شارع با توجه به اینکه قضاوت عقلا رو میبینه اگر غیر او مد نظرشه شیوه جدیدی تو ذهنشه حتما باید اینو گوش زد کنه، چون اگه گوش زد نکنه نقض غرض کرده. اگه گوش زد نکنه چون خود به خود مردم با تکالیف شرعی هم چجوری برخورد خواهند کرد؟ همونجوری که بین خودشون هست. رضا اگه شعار خلاف او مد نظرشه نگه نقض غرض میکنه. رضا
تحلیل عقلی باشه این نقض میتونیم بزنیم؟
بله
اگه مقام تحلیل،
حالا این بنابر عقلش، اگر عقل باشه، عقل که دیگه مستقیم به ملازمه میگه همین حرف منو شعاره هم میزنه، اون که راحت تر. خب این نسبت به فرمایش اولاتون، اما نسبت به بحث مصادره.
بله خوشون داره همین گیری برست میکنه، داره تحلیل عقلی میکنه.
خب
یکی آقا این مال
عقلا نگه ببنه داره. حالا لذا برسیم به مشکل دومتون دیگه که صاف فصول میگه به نظر ما اوغلا قضاوتشون اینه، پس شاره هم که رد نکرده همین مد نظر شیخ، میگه به نظر ما اوغلا قضاوتشون اونه، پس شاره هم که رد نکرده همون مد نظرشه. خب پس برسیم سراغ اشکال دوم شما که آیا اینجا شیخ داره مصادره میکنه، دانی کف دست از چه بیموس، زیرا کف دست مو ندارد، این میشه مصادره. یعنی این همون چیزی که اول دعواست همونو من بخوام ادعاش کنم بدون اینکه دلیلی براش بیارم، همون اول دعوا رو بخوام هی تکرار کنم هی ادعا کنم، میگیم نه، خود وجدان، خود وجدان دلیله. این حد میفرمایید، یعنی الان مرحوم شیخ داره منبه وجدانی میاره برای اینکه بگه آقا وجدان چه چیزی رو قضاوت میکنه و حکم میکنه. ما خودمون به عنوان یکی از ابنای عقلا، ما خودمون به عنوان یک کسی که عقل داریم و حکم العقل رو میتونیم وجدان کنیم، هر کسی کلاهش رو قاضی کنه میبینه حکم عقلش چیست، خودش به عنوان یکی از ابنای عقلا چی میگه؟ اینو میگه که مثلا من شیخ میگم. حالا ممکنه تهش چون اینا بحثای دیگه وجدانیه نه برهانی، تهش باز مرحوم صاف اصول قانع نشه، ولی این باعث نمیشه کار من بشه چی؟ مصادره. من دارم برای مدعای خودم دلیل میارم، دلیل من بر مدعام چیه؟ وجدانه. ممکنه البته شما قبول نکنی، مثل هر دلیل دیگه که ممکنه خصم قبول نکنه، ولی به این معنا نیست که من مصادره کرده باشم. فرق است بین این دوتا، بین این که یه نفر مصادره کنه یعنی اصلا هیچ دلیل نیاره، همون محل کلام رو اول دعوا رو بیاد به عنوان مدعای خودش تکرار کنه، یا اینکه نه دلیل بیاره، دلیلش مثلا حالا چه برهان باشه چه وجدان باشه، ولی طرف مقابل دلیلش رو نپذیره، ازا مصادره هم نیست.
بعد آخریش میگم دقیقا وجدان اونجایی که بحث بس اونقلایی باشه دیگه، جایی که بحث بس عقلیه باید استدلال کنی.
نه اونم وجدان. الان آقا من میگم بل وجدان تو مستقلات عقلیه اتفاقا همینه، استدلال نمیخواد. من میگم آقا بل وجدان کذب قبیح هست، بل وجدان سب قبیح هست، استدلال دیگه نداره. چه استدلالی؟ هر کس اینو به وجدان درک کنه، این همه چی که مرحوم شیخ میگه آقا از سبب مثلا حرامون بل ادله الاربعه، بعد چیه مثلا ادله الاربعه، یکی چیه حکم العقل، حکم العقل این دیگه برهانش نمی، براش برهان نمیاره کسی،
بدیهی هم بدیهی
هم. همین صحبت سر همینه، راحت فهمید. اولا که فقط تو بدیهیات لازم نیست این حرفو بزنی، توی عرضم به خدمتتون مواردی که ممکنه اختلافی باشم، علی رغم اینکه اختلافیه، ولی هر دو دسته ممکنه ادعای چی بکنن؟ هر دو دسته ممکنه ادعای استقلال حکم عقل بکنن، با اینکه قضیه اختلافی هم هست، ولی من میگم مستقلا عقل اینو میگه، اون یکی میگه مستقلا عقل چی رو میگه، اون یکی، با اینکه یه امر مسلمی هم نیست.
اینجاست
کلام اخباری رد. دقیقاً مرحوم مولانا امین از سرابادی همین رو به عنوان اشکال به اصولیا گفته، جلوتر عین کلام ایشونو خواهیم خوند. یه هر دو دسته ادعای اصلا بداهت ممکنه بکنن، برهان دیگه نمیارن، یعنی ما عقل حکمش اینه دیگه، چه برهانی من بیارم؟ اون یکی هم میگه نه عقل حکمش اونه.
خب این چجوری میشه تشخیصات رو کدومش
درسته؟ هیچی دیگه، هر کسی باید خودش ببینه وجدانش چی میگه، کلاه خودش هر کی باید قاضی کنه. ممکنه بعضی ها حرف شیخ اینجا بپذیرن، ممکنه بعضی ها حرف صاف اصول بپذیرن. یه کار دیگه هم اینه که آدم بره راه بیفته تحقیق میدانی کنه، بره آمار بگیره، مثلا ببین آقا کیا چند نفر چجوری قضاوت کردن، چند نفر چجوری قضاوت کردن، رد میکنم. احسن همینه. بله، ولی خب ایشون اینو به عنوان یه دلیل داره برای خودش میاره. خودش یه دلیلیه برشه. آقا وجدان من اینو میگه. شما هم ببین وجدانتونو میپذیره یا نه. اگه پذیرفت فبه آن. نپذیرفت مخالفت کن. اب نداره مخالفت کنه.
تو بحث نظری که نمیتونه باشه که. بله. بحث نظری سوال کوبرا دیگه. مگر اینکه بریم تو بدیهیاتش دوباره بگیم وجدان این هست.
عرض کردم ببینید تو همون بحث‌های توی بحث‌هایی که برمیگرده به چی؟ به حسن قبح. بحث‌هایی که برمیگرده به حسن قبح اینا اصلا استدلال بردار نیست. الان مثلا فرض کنید تو همون بحث سب. ممکنه کسی بگه آقا سب آدم کافر هم حتی چیه به نظر ما؟ قبیحه. سب حتی آدم کافر هم قبیحه. چرا؟ چون اساسا سب کار زشتیه. یکی هم برگرد بگه نه به نظر ما عقل نسبت به آدمی که احترام نداره و مثلا کافره و اینا هیچ قبحی احساس نمی کنه. نسبت به سب بشه هیچ قبحی احساس نمی کنه. اختلاف بشه. راحت می‌فهمم. لذا خود همین که عقل تو جای مختلف به نوع مستقل چی میگه ممکن اختلافی بشه، ولی در این حال هیچ کی دیگه نمیاد برای اینا چی بیاره؟ برهان و استدلال بیاره. چون استدلال بردار نیست که.
اینا یه چیز نوعی میگن، مثلا یه وجدان نمیاد چه مثلا که این وجدان شخصی منه، برای من وجود شما برای در حال میشه. میگه که نه اگه هر کی بیاد
هر کی دیگه اینجوری بگه
من در گرفتم در نظر بگیرم.
احسن.
صاف
اصول هم همین. آخه مشکل اینه که هر دو طرف باز مدعی همینن. یعنی صاف اصول هم همینو میگه. یا آقا هر کس دیگه مثل من باشه اینو میگه. نکتهش چیه؟ نکتهش هم یه نکته مهمیه. و اون اینکه هیچ کس خودشو آدم معوجی نمیبینه. یعنی هیچ کس احساس نمیکنه که آقا من الان یه اعوجاج فکری دارم، لذا مثلا اینجوری دارم میفهمم. میگه من یه آدم چی هستم؟ معمولی نرمالی هم. و هر کس دیگه مثل من آدم متعارف و نرمالی باشه اینجوری میفهمه، اینجوری میگه.
مثلا از اون نسبیت و چیزا دارم نمیارم از هر کی رو
درک نه 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 منافاتی با واقع داشتن امورم نداره. چرا؟ چون این ما ایم که تو درکمون اختلاف داریم پیدا میکنیم، ولی دلیل بر این نمیشه که واقع هم متشدد باشه. لذا اون ذاتیه، اونا بر خودشون ثبات دارن، ولی در این حال ما ممکنه اختلاف داشته باشیم توی درک.
نسبیت اخلاق شد دیگه.
بله؟
نسبیت اخلاق شد دیگه. باید اون رو معلق کردیم به برداشتای
نه عرض کردم دیگه. نه کاری به اون نداره. ما ممکنه خیلی از چیزا ثبات داشته باشه، نسبی نباشه، ولی ماها توی رسیدن و وصول به اون چیزهای ثابت اشتباه کنیم، اختلاف میکنیم، یه دستمون اشتباه میکنه یه دستمون مصیبه، یا ممکنه حتی هر دو دسته گاهی اوقات مخطئ باشن. رد فرمید. خب علی حال عرضم به خدمتون که لذا این بحثا توی ظواهر هم هست. بفهم شهید صدر هم داره اینو میگه، تو هم بحث ظواهر هم شما ادعای ظهور میکنید، در حالی که ظهور اصلا معناش چیه؟ معناش برداشت نوعیه. شما یه نفر چجوری داری ادعای ظهور میکنی؟ یعنی میگی برداشت نوعی اینه، رفتی تحقیق میدانی کردی؟ نه. یه هم باز نکتهش چیه؟ نکتهش این است که هر کسی خودشو چی میبینه؟ آدم مستقیم الفکر، مستقیم الذهن، اینجوری میبینه و برای خودش اعوجاج قائل نیست. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. به نظر خود اون آقای مدعی حکم عقل، حکم عقل کلی، اونم ادعای حکم عقل کلی میکنه، اینم ادعای حکم عقل کلی میکنه. تو بحث تجری مرحوم آخوند و اینا اگه مد نظرتون باشه، اینا هم که حرام میدونن، اینا هم میگن قبیحه. به علیه ها رو دیگه من نمیدونم، مقایم تو رساله ها که میارن اینا رو.
نه برسه خالیشون نمیدونم، مثلا شما یک نظرش باشه.
تو این بحث هایشو بری که منشون بحث اصول نداشته، این دو سال اخیرشون یه بحث اصول شروع کرده بودن، هم بحث های براعت و اینا بود.
معمولا
تجربه رو آدم باید بره بپرسه بگرده ببینه کلاماتشون مثلا چی گفتن. هل ایدکم الله زمات دعا خدا شما.